بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که یک اشکال علمی شده بود، عرض شد به معتزله و امامیه وارده، و او اینیست که الان این کافر رو خدا بهش خطاب میکنه آمین و به اون عاصی هم میگه اته، نه اون ایمان میاره و نه او اطاعت میکنه. خب در اینجا از شما سوال میکنیم از آقایون عدلیه، در اینجا که خدا طلب کرده، طلب انشای طلب کرده دیگه، به او طلب کرده اطاعت رو، از او هم طلب کرده ایمان رو، در کنار این طلب انشایی آیا طلب جدی و ارادم وجود داره یا نداره؟ هر چی بگین اشکال داره. در کنار این طلب انشایی آیا طلب جدی و اراده، اراده همون طلب جدیه، آیا اراده و طلب جدی در کنار این طلب انشایی هست یا نه؟ اشعری کارش راحته، میگه نه. خب اشکالی بهش وارد نی. اما ما میگیم چرا؟ خب ما که عقیدمون اینه هر جایی اتا طلب باشه اراده هم هست، پس در اینجا نمیتونیم بگیم طلب هست و اراده نی. اگر بگیم اراده نیست اشکال علمی پیش میاد، اینو نمیگیم که اشکالی علمی پیش بیاد، اما میگیم اراده هست. وقتی میگیم اراده هست اشکال اعتقادی پیش میاد. خب اگر اراده هست یعنی خدا طلب اطاعت از این کرده، اراده کرده که این مطیع باشه و این نشده، خب این اشکال اعتقادی داره، لازم میاد اراده خدا از مرادش تخلف شده باشه. و حال اینکه آیات میگه نه، هر چی رو خدا اراده کنه حتما حتما میشه. پس شق دوم انتخاب کردیم، شق دومه که انتخاب کردیم مواجه میشیم با این اشکال اعتقادی. ایشون جواب دادن، فرمودن خدای متعال دو جور اراده داره، اراده تکوینیه، اراده تشریعیه. اونی که شما شنیدین که خدا اگر اراده بکنه تخلف بردار نیست، در اراده تکوینیه. خدای متعال ارادش تعلق گرفته، البته رو قول فلاسفه اراده یعنی علم، نظام اتم اینجور باید باشه که خورشید اونجور، زمین اونجور، دریاها اونجور. این اراده تکوینی حضرت حق تعلق گرفته و محاله که یک آن تخلف پیدا کنه، اونه که محاله. اما اراده تشریعیه علمی نداره. اراده تشریعیه خدای متعال احکامی تشریع کرده و بعدم اراده کرده مردمی احکام رو انجام بدن، نمیدن، ندن، به اختیار خودشونه. و به عبارت نخرا در اراده تکوینی فقط ارادت الربه، اما در اراده تشریعی ارادت العبده، باید این اراده بکنه، به خواست خودش بلنشه این کار انجام بده. بله اگه انجام نده قیامت عقوبت میشه، اما در این دنیا میل خودشه، میخواد اطاعت بکنه میخواد نکنه. ولو خدا اراده کرده، یعنی با این طلب اراده کرده که این مطیع بشه ولی این نشده، عیبی نداره. تخلف مراد از اراده شده، ولی تخلف مراد از اراده در تکوینیات محاله، نه در اینجا. بعد ایشون فرمودن حالا که معلوم شد خدای متعال دو جور اراده داره، اراده تکوینیه و تشریعیه، یه وقت اینا توافقتا، یه وقت هم تخالفتا. توافقتا یعنی چی؟ یعنی اراده تشریعیه داخل در اراده تکوینیه میشه، یعنی هر دو همو همسو هستن. اراده تکوینی تعلق گرفته که این آقا مطیع باشه، اراده تکلیفی تشریعی هم آمده که باید مطیع باشی. در اینجا این شخص حتما حتما باید اطاعت رو قبول بکنه. یا اونجایی که تخالفتا، یعنی همسو نیستن، اراده تکوینی آمده بر کفر این آقا، اما اراده تشریعی، تکلیف تشریعی بر کفر نیامده، تکلیف تشریعی بر ایمان و اطاعت آمده. خب در اینجا هم این آقا حتما باید کفر انتخاب بکنه. چرا؟ یعنی هر دو یکسانن، در او اراده تکوینی تعلق گرفته به ایمان، در اینم اراده تکوینیه تعلق گرفته به کفر. هر دو مجبورن، او مجبور است در ایمان و اطاعت، اینم مجبور است در کفر و عصیان. پس بنابراین عرض شد از اینجا قضیه جبر شروع میشه. من برای چندمین بار گفتم، دوباره با دیشون اشکال میکنه، چندین بار عرض کردیم حال و هوای بحث حال هوای جبریه. ایشون قطعا جبری نیستن، دو سه بار من این جمله رو گفتم. ایشون از امامیان، نه تنها از امامیه، از علمای امامیه، نه تنها از علما، از اعلام علمای امامیان. امکان نداره ایشون جبری باشه. این از نظر عقیده. اما بحث علمی دا میدانش بازه. الان تو را می آمدم یکی دو مورد به ذهنم آمد که شاهد بیارم که بحث علمی میدانش بازه. آدم در کتابای علمی خیلی حرفا می زنه، اما عقیدش هم اون باشه، اگر مجتهد فتواش هم اون باشه، اینجور نی. مثلا مرحوم آقای خونساری، خب غالبا نمی شناسن آقایون، شاید متجاوده از 20 ساله ایشون از دنیا رفتن. ایشون کتابی داره به نام جامع المدارک. اینجا ایشون در ادله شطرنج خدشه می کنه، با حالی که حرمت شطرنج از مسلمات اندل امامیه، ولی ایشون به روایتش که میرسه خدشه میکنه، میگه ولی قائل ان یقول، که بگه این روایت اینجوره، اینجوره، اشکال میکنه. ولی ازش استفتا که کردن ایشون فهمیده حرامه. ببینی اصلا درس خارج ها برای همینه، درس خارج ها برای همینه که میدان بحث بازه. یه روایت این آقای فقیه عنوان میکنه، میگه این روایت این احتمال داره، این احتمال داره، چندین احتمال ها یادمه تا 17 احتمال یه آقای برای یک روایت میداد. خب فتوا چی؟ فتوا چی دیگه است؟ علا کل حال بحث بازه، در کتابای علمی میدان بحث بازه. یا یک مثال دیگه، حالا مال آقای خونسایی رو در درس آقایون نیست، یه مثالی که به ذهن همتون آمده، همتون رسائل خوندین، مرحوم مجلسی عقیدش اینه اطراف علم اجمالی منجز نی. در اون تنبیه چهارم اوائل رسائل ببینی، در تنبیه چهارم شیخ میفرماد مشهور اجماع میگن علم اجمالی منجز تکلیفه، اما بعضیا میگن علم اجمالی کل مجهول رأسن. اون بعض کیه؟ به رفقا گفتم مرحوم مجلسیه. شیخ انصاری در اونجا که میگه بعضیا گفتن علم اجمالی کل مجهول رأسن، که مرحوم مجلسیه در کتاب اربعین ایشون فرموده علم اجمالی این شبهات بدویه. چطور شما الان شک داری این حرامه یا حلال؟ بردار بخور. اطراف علم اجمالی هم همینجوره. من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا ضعف قصبه، یکیش مباهه. مرحوم مجلسی میگه هر دو رو بردار بخور. چرا؟ میگه برای این که روایت داره به عینه هر چیزی حلاله تا به عینه بدانی حرامه. شما که نمیدونی این به عینه حرامه، شاید اونه، پس بردار اینو بخور. حالا که خوردی برو سراغ اون. شما که نمیدونی این به عینه حرامه، شاید اون بوده، اینم بردار بخور. خب ببینی از نظر به همین بزرگوار هم کس دیگه می حرفو نمیزنه. ایشون در کتاب اربعین میگه علم اجمالی کل مجهول رأسن، یعنی که نه علمی تو کار نی. شما شک داری نسبت به دانه دانه اینا، شک هر کدام دانه دانه به تدریج میتونی مصرف کنی. چرا؟ به عینه این نیست، شاید اونه. اینه که خوردم میرم سراغ اون، میگم به عینه اینم نیست، شاید اون قبلیه بوده. علا کل حال ایشون اینو میگه، ولی قطعا فتواش این نی. از کدام بحث علمی همینم اشتباه کرده. البته مرحوم ملیسی رو جوابشو دادن، به عینه گفتن، تأکید همونایی که تو ذهنتونه. نمیخوام بگیم ولی استدلال دیگه، یعنی در مقام بحث علمیشون استدلال فرموده. چون کلمه به عینه داریم، اینام که نمیدونیم کدوم به عینه، پس دانه دانه حلاله. ولی قطعا ایشون نمیگه اجازه نمیده هر دو رو بخوری، یا مثل مشهور میگه بعد هر دو رو بذاری کنار، یا لااقل مثل میرزای قم میگه بعد یه دونه شو بذاری کنار که به جای اون حرام واقعی. اینا رو همه رو شاهد آوردم برای این که میشه انسان در بحث میدان بازه، بیاد یه حرفایی بزنه، یه احتمالاتی بده، ولی عقیدش غیر از اون باشه، یا اینکه دگر مجتهد فتواش غیر از اون فتوا باشه. علی کل حال اینجا هم همینجوره. یقینا با قسم جلاله ایشون اعتقاد جبری ندارن، اما حال هوای بحث میبینید دیگه، افتاده رو وادی جبر. بنابراین لذا عرض کردیم یه روزی که ایشون اواخر اون متأثر بودن که چرا اصلا این بحثو کردن، چون اون موقع کتابات، چون از امتیازات کفایه اینه که در زمان خود ایشون این کتاب کفایه چاپ شد و تو حوزه‌های علمی منتشر بود، حتی تدریس می‌کردن. یه آقایی به خود من گفت از شاگردای ایشون، آشمند حسین اصفهانی، 45 سال پیش من اون موقع شهر لومه میخوندم. من ایشون رو به یک مدتی ایشون آمدن تهران، ما فهمیدیم که ایشون شاگرد آقای آخونده، متعدد پنجشنبه ها روزه داشتن میرفتیم محضرشون. خود ایشون به من گفت، یعنی میخوام بگم کفایه یک کتاب دائری بوده، یک کتاب شایعی بوده، حتی در زمان خود آقای آخوند تو حوزه ها مشهور بوده و تدریس میشده. ایشون فرمودن به من، گفتن آقای آخوند یه روزی فرمودن ما این کفایه رو نوشتیم، اما فکر نمیکنم کسی از عهده تدریسش بر بیا. یعنی خود ایشون هم میدونست معما، فرمودن ما این کتابو نوشتیم اما احتمال نمیدم کسی از عهده تدریسش بر بیاد. این آقای هاشم دوستن، گفتم آقا من دارم درسش میگم. معلوم شد اولین کسی که کفایه گفته همین بزرگوار بوده. قرار آشم هم حسین اصفهانی گفت تا آقای آخوند متأثر بود، این کتابو من نوشتم اما کسی نمیتونه درس بده. ایشون گفت آقا من چند وقت شروع کردم و کفایه شما را دارم تدریس میکنم. علی کل حال میخوام بگم کفایه اینجوری بوده، مشهور بوده، لذا ایشون هم متأثر بوده. اینا همه دلیل است برای اینکه قطعا ایشون جبرینی. یه وقت تو ذهن رفقا چیزی نمونه، فقط همین بحث علمیش هم میخوام بگیم درست نیست. ای کاش مطرح نمی کردن، همین بحث علمی رو هم کاش مطرح نمی کردن. چون می بینید حال هوای بحث حال هوای جبره. میگه چون اراده خدا، اراده تکوینی تعلق گرفته امام حسین سلام الله علیه، مثلا ایشون مطیع و مؤمن باشه مجبور، ایشون امام حسین نمیتونه خلاف بکنه. از اون طرف هم اراده حق تعلق گرفته که شمر مجبور اون جنایتو بکنه، نمیتوانه نکنه. پس بنابراین اراده تکوینی اگر اینجوره تعلق بگیره، اون مجبور در ایمانه و اونم مجبور در کفره. این دیگه جبره، دیگه ظاهرش جبره. حالا ولو جبر در اشعری هم نباشه، اینم باز بدانی، اینه من اخیراً در کلامات بعد از آقایون مراجع فعلی دیدم که ایشون میگه بر فرضم کسی حالا بگه شبهه جبر در ایشونه، باز جبرش جبر اشعری نیست، چون جبر اشعری عین خود اشعری ها خیلی خبیثه. اگرم جبری باشه تازه جبر اشعری نیست. علی کل حال این برای پنجمین بار که دیگه ایشون تکرار نکنه، ایشون میگه بعضیا خیال کردن آقای آخوند جبریه از حرف شما. گفتم آخه از کجای حرف من که چندین بار این مطلب رو تکرار کردم. اما همین حال هوای بحث علمیشون هم درست نی. دیرو بعد دست به رفقا گفتم، بعضیا در 15 صفحه علیهشون حرف زدن، بعضیا 30-40 صفحه علیهشون حرف زدن، بعضیا 70-80 صفحه، اگه حوصله‌شو داریم مراجعه بکنیم، 70-80 صفحه علیهشون بحث کردن. همین بحث علمیشون هم اشتباهه. خلاصه مطلب آقا، شمر هر اسیانی هر کافری مجبور در کفره، این حرف ایشون. وقتی که ایشون این حرفو زدن، دو تا ایراد به ایشون شده، به عنوان دو تا انقل دو تا ایراد به ایشون شده و ایشون هم با دو تا قلتو به خیال خودشون این جواب ها رو مثلا دارن اشکال حل میکنن. از کدام همین جواب هم جواب تمامی نی. حالا ما داریم حرفا ایشونو میخونیم دیگه. علی کل حال اشکال اول اینم عنایت بکنی، من دیرو گفتم اون ضمیرای مؤنث رو به اربعه برگردونی، ولی یک رفقا بعد دست اشکالی کرد، اشکالشون هم خوب بود، به اطاعت برمیگرده، من اشتباه کردم. دلیل ایشون هم این بود، درست هم هست. ایشون گفت اگه به اربعه برگرده، خب معناش اینه که نسبت به کفرم تکلیف ما داریم، ولی که نسبت به کفر که کسی تکلیف نشده کافر بشن. پس نکرد چیه؟ نسبت به اطاعته، یعنی تکلیف شرعی به اطاعت تعلق گرفته. لا کیفه یسه تعلق تکلیف تشریعی بالاطاعه، کسی که مجبور در این که کافر باشه چگونه تکلیف تشریعی به او تعلق میگیره. من خوشحالم که این شرح کفایه‌مون رو چاپ نکردیم، تا حالا چند تا از این اشتباه اتفاق افتاده، لذا حرف ایشون اون گوشش من نوشت امروز که خلاصه اینجا رو ما اشتباه کردیم. این ضمیر به اطاعت برمیگرده، برای اینکه اگه بخوام به اربعه برگردونیم معناش اینه، یعنی کفرم تکلیف تشریعی داره، عصیانم تکلیف تشریعی داره. و حالی که اینجوری نی، اون اطاعته که تکلیف تشریعی داره، اون ایمانه که تکلیف تشریعی داره. قرار ضمیرای مؤنث رو به اطاعت برگردونی. حالا اشکال چطور میشه که شمر مجبور باشه به اینکه کافر باشه، آسی باشه، ولی بیایم تکلیف شرعی بکنیم به اطاعت، که ایها الشم اطع لنا، از ما اطاعت کن و ایمان بیار. بس بنابراین آدمی که بی اختیاره مجبوره، چطور میشه بهش تکلیف کرد؟ و حالا که تکلیف مال کجاست؟ تکلیف مال آدم مختاره، به مختار تکلیف میکنن. این شمری که الان مجبور است در این که کافر باشه، نمیشه تکلیفش کرد. این اشکال. جواب ایشون بفرماد بله، اون اراده تکوینی اینا رو همه رو مجبور میکنه. این مجبوره، ولی به شرط این که این اراده تکوینی مسبوق نباشه به مقدمات اختیاری. ولی مسبوقه، اگر مسبوق نباشه، یعنی فقط و فقط اراده تکوینی تعلق گرفته به این که این کفر باشه و این قهرن میشه مسلوب الاراده. بله اراده شما هست، ولی نه، این مسلوب الاراده نمیشه. این آدم مسلوب الاراده نی، در عینی که اراده تکوینی تعلق گرفته به این که کافر باشه، ولی مقدماتی در اختیارشه که با یک آن توجه مختصر میتونه به اختیار خودش برگرده. شاهدش آقای هور، یقیناً ایشونم 10 روز قبل از قضیه عاشورا ایشونم کفر انتخاب کرد، ولی معلوم میشه خدای متعال اراده تکوینیش تعلق گرفته بود که آقای هورم کفر انتخاب بکنه، ولی عیبی نداره، این اراده پروردگار او رو مسلوب الاراده نکرد. شاهدش اینی که با اختیار خودش، کسی هم چماق رو سرش نداشت، با اختیار خودش اومد ایمان رو. شاهد دیگه‌اش این که امام حسین نصیحت کردن شمر رو، خب اگر واقعا مسلوب الاراده بود این نصیحت حضرت لغو بود. مثل اینکه به مرتعش بگن لا تحرک یدک، دستتو حرکت نده، لغوه، اون امکان نداره. ولی میبینیم حضرت نهی کردن. از اینی که نهی کردن معلوم شمر هنوز مسلوب الاراده نیست، هنوز میتونه به اختیار خودش برگرده. پس این همون مثالی که راجع به اون قاعده اختیار زدیم، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. این بل اختیار خودشو بی اختیار کرده، ولی دیگه بی اختیار داره از کوه میاد پایین، بی اختیار جان از بدنش خارج میشه، اما عقوبتش میکنن. نمیتونه بگه من بی اختیارم. میگیم بله بی اختیاری، اما مقدمات این بی اختیاری دست خودت بود. ان اختیار خودتو کردی بی اختیار، ال امتناع و بل اختیار نا ينافي الاختیار عقوبتن. نتیجتا ایشون با این جوابی که میدن این اشکال رو حل میکنن. اما اگر ما خلاصه مطلب، آقا حرف دیری جواب ایشون این شد، حرف اینه که خدای متعال اراده تکوینیش تعلق گرفته به این که شمر ان اختیارن شمر باشه، امام حسین سلام الله علیه ان اختیارن امام حسین بشه، و الا ارزشی نداره که بگیم ایشون امام حسینه. ارزشش مال اون اختیارشه، ایشون هم مثل ما بشر بوده، میتونسته خلاف بکنه، ان اختیارن خلاف نکرده. اراده تکوینی پروردگار به اینه که خلاصه کفار ان اختیارن کفر اراده اختیار بکنن، و الا لازم میاد تخلف اراده از مراد. این اشکال اول و اینم جوابش. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم این که خب این بدبخت مجبور، این که مجبور این جنایت رو بکنه طبق اراده تکوینی پروردگار، آخه پس چجوری مؤاخذش میکنی؟ در قیامت عقوبتش میکنی؟ این انقلت کهنه یه نفر به امام صادق شد، آمد گفت آقا مردم میگن اجبر الله العباد علی المعاصی، خدا مجبور کرده مردم رو بر معصیت. خب اگر مجبور باشن پس این عقوبتش چی میشه؟ حد در جواب دادن فرمودن معاذالله، خدا خیلی بزرگتر از اینه، خیلی عادل تر از اینه کسی رو مجبور به معصیت بکنه و بعدم بر همون معصیت بیاد عقوبتش بکنه. نه اینجور نی. قرار این انقلتی که میخوایم بخونیم همین انقلتیش، یه نفر به امام صادق که شما میگید اینا مجبورن، یعنی اون جبری ها، چون دستگاه حسن بصری خب پخش بود دیگه، اون میگفتش که جبری مذهب بود، لذا در اون حال و هوای سوالا میشد. حضرت هم فرمودن نه خیر اینجور نی، ان اختیارن هر کس خوبه ان اختیارنه، هر کس هم بده ان اختیارنه. اگر این معصیت کار رو ما عقوبت میکنیم به خاطر اینکه اختیار دست خودشه، مقدمات کار دست خودشه و نرفته به پذیره. خلاصه اشکال چی شد؟ شما از این ور میگیدین مجبوره، از این ورم میگین مستحق عقوبته. چطور میشه کسی مجبور باشه به یک عمل خلاف ولی در این حالم مستحق او باشه، بر فردم اینجور باشه؟ و خلاصه اون جواب به شما حل نمیکنه قضیه رو. شما گفتین این اراده تکوینی مسبوق به یک مقدماتی است، ولی اون مقدمات همه امر عرضیه، ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. شما میگی این یه مقدمات اختیاری داشته، این مقدمات همه امر ممکنه و ممکنات بالاخره برمیگرده به اون ذاتیات، برای اینکه اراده تکوینی قاهر بر همه است، غالب است بر این مقدمات، و این مقدمات اختیاری که شما برای ما درست کردین اینا همه مقهوره، مغلوب در جنب اراده خدا. پس بنابراین با اون جوابی که شما دادین، اراده تکوینیه گفتین مسبوق است به یک مقدمات اختیاری، این قضیه رو حل نمی کنه. حالا عنایت بفرمین. این قلت، اشکال دوم کدوم بود؟ این عدیم ور مجبوره این جنایت رو بکنه، از اون ورم مستحق عقوبته. این چجوری میشه؟ ان الکفر والاسیان من الکافر والآسی. سه چهار تا ضمیر تسمیه داریم، فقط یه دونش به کافر و آسی برمیگرده، اون به ارادت هما. این به ارادت هما، این به کافر و آسی برمیگرده، و الا بقیه ضمیرهای تثنیه به اون کفر و عصیان برمیگرده. این آقا اینجور اشکال میکنه، میگه این کفر و عصیان، کفری که کافر انتخاب کرده، عصیانی که آسی انتخاب کرده، ولو کانا اون کفر و عصیان مسبوقین به ارادت هما. آخه ایشون دیری گفت چی؟ گفت اراده خدا مسبوق به یک مقدماتی، مسبوق به اینی که اینا اراده بکنن اون کار رو از تکم مقدمات. ایشون میگه خیلی خوب قبول کردیم این از شما، کفر و عصیان اگرچه مسبوق است به اراده این دو نفر، یعنی این کافر و به حساب آسی اراده کردن با اختیار و اراده خودشون آمدن این کار رو کردن، برفردم اینجور باشه، الا انهما، الا این که اون کفر و عصیان منتهیان الام ما، لا بل اختیار ما، یعنی اراده تکوینیه. خیلی خوب، شما میگی اراده تکوینیه مسبوق به یک مقدماتیه، ولی این مقدمات همه عرضه، العرض ینتهی الی ما بالذات. بنابراین این مقدماتی که در اختیار اینها، اینا بالاخره در مقابل اون اراده پروردگار هیچه. وقتی اراده تکوینیه و اراده ازلیه تعلق بگیره به یک چیزی، دیگه انسان مجبوره ولی یه مقدماتی هم باشه، اون مقدمات مقهوره، مغلوبه در مقابل اون اراده. انهما یعنی اون کفر و عصیان منتهیان به اراده تکوینیه، و اراده تکوینیه لا بل اختیاره. کیف لا تنتهی، کیف یعنی کیف لا تنتهی، اینها همه منتهی میشه به اون اراده. کیف لا تنتهی و قد سبقه هما، سبقت گرفته است به اون کفر و عصیان اراده ازلیه، و المشیت الالهیه از زائلت القدره. وقتی اراده خدا غالب بر همه چیزهاست، اون مشیت ازلی پروردگار این همه این مقدمات اختیاری رو همه رو نابود میکنه. سبقه هما، سبقت گرفته است بر این کفر و عصیان، چون اراده تکوینی مال قبله. سبقه هما الارادت الازلیه و المشیت الالهیه و معهو مع السبق. حالا که سبق گرفته، حالا که اراده ازلیه سابق بر این مقدمات اختیاری است، کیفه تسهو. دیروز هم عرض کردم اون بالام خوب بودیشون میگفت کیفه یسهو، عبارتش همچین با بلاغت و اینا سازگارتره، که البته کیفه استفهامیه، نتیجتا میشه لا یسهو، ولی عبارت کیفه بهتر از عبارت دیروزه. معهو با این سبق، سبق چی؟ اراده تکوینیه سابق است بر تمام این مقدمات اختیاریه، غالب است بر تمام اینها. نکتش هم همون جمله است که در فلسفه میگن ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. تمام این مقدمات اختیاری امر عرضیه، و امر عرضی بالاخره منتهی میشه به امر ذاتی. نتیجتا ایشون میفرماد این که اراده کفر و عصیانی که اینا کردن در مقابل اون اراده ازلیه محکومه، سبقت گرفته اون اراده ازلیه، اون مشهور مشیت الهیه بر این مقدمات اختیاری سبقت داره. و مع السبق، وقتی اون اراده ازلیه سبقت داشته بر اینها، کیفت تسهو یعنی لا تسهو، لا تسهو المؤاخذه الا ما یکون، و بالاخره بلا اختیار چون بالاخره اینا برمیگرده به اون اراده تکوینی. اراده تکوینی هم که گفتیم فقط فعل و ربه، ابدا در اختیار کسی نی. نتیجه چی شد؟ شما این آقایون رو مجبور میدونی، این شم رو مجبور میدونی در این جنایت، از اون ورم میگین مستحق عقوبته، اینها با هم سازگار نی. بر فردم یه مقدماتی در اختیار شم بوده، اون مقدمات هم بالاخره مقهور اون اراده پروردگاره، پس این بیچاره مجبور بوده در این کار. و کسی که مجبور باشه در یک جنایت و خلافی، خلاف عدله که بگیم مستحق عقوبته، این اشکال. قول تو، ایشون میگه من نمیگم مستحق عقوبته. حالا ببینید ایشون چیکار کرده، الان خودش گرفتار کرده ایشون، از اون ورم میبینه امام صادق فرموده نمیشه کسی مجبور بشه، بعد بیایم بگیم مستحق عقوبته، بعدم که ببینه خودش گفته مجبوره، از اون ورم که امام صادق فرمودن نخیر به حساب مؤاخذه میشن، میگن نه من که نگفتم شمر مستحق عقوبته، اگر میگفتم شمر مستحق مؤاخذه و عقوبته اشکال شما وارد بود. چطور میشه مجبور باشه ولی مستحق مؤاخذه باشه؟ من مستحق نگفتم شما اشکال بکنی، پس عقوبت برای چیه؟ از اون ورم میبینه نمیشه عقوبت نشه. اگه بخواد بگه مستحق با مجبور بودن سازگار نی، اگه بخواد بگه مؤاخذه نداره با روایات سازگار نی، نه مستحق نی ولی در این حال باید عقوبت بشه. چرا؟ به خاطر اون ذات خرابش، اون ذاتش که از شقی و شقیان فی بطن امه، در اون ذاتش هنون نطفش منعقد نشده بوده، در شکم مادر بوده یا در صلب پدر بوده، از همون موقع ذاتش خراب بوده، عقوبت برای اون ذاتشه. ببینید آخر، یعنی واقعا آقا این حرفای علمی نی، از کدم ایشون به عنوان علم مطرح کردن، ولی اینها پروپایه علمی خیلی نداره، من جسارت نمی کنم. از کدم 70-80 صفحه علیه ایشون قلم فرسایی کردن همینجا. بعد یاد آقایون مراجع فعلی هم که حاشیه بر کفایی دارن، همونام همونجور، اونام در 20-30 صفحه ایراد کردن. علا کلها جواب میخواد ایشون بده. ببینید اینا رو روش بذارید. قول تو، من که نگفتم شمر مستحق به عقوبته، اینا رو بذارید روش ها. من اگه میگفتم شمر مستحق عقوبته، شما این اشکال میکردی که این آدم مجبور چرا مستحق عقوبته. نه مستحق من نمیگم تا این اشکال وارد بشه، میگم عقوبت داره ولی نه به عنوان استحقاق. پس عقوبت برای چیه؟ بر اون ذات کثیفشه، بر اون ذات خبیثشه. و ذاتیات ضروری و ثبوت است برای ذات، اگر عقوبتی هست برای اون ذات کثیف و خبیثشه. قول تو، از کدام اونا رو بذارید رو. شون میگه دیگه این حرفا رو نزن. ذاتی یا شیء لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا، منطق منظومه صفحه 29، این هم آیه قرآن شعره. ذاتی یا شیء، جوابشونه داریم میدیم، ذاتی یا شیء لم یکن معللا، عرضیات قابل تعلیله، ذاتیات که قابل تعلیل نی. چرا ذاتش اینجوریه؟ به شما چه دیگه مربوطه؟ ذاتش از کدم درست نیست. انقال و کل بقال، من دارم این حرفا رو میزنم، حرفایشونو توضیح بدم، در عینی که همین بطرحه، بحثای علمی هم که مطرح کردن همینم هم تمام نی، ولی من میخوام حرفایشونو بخونیم، فقط این اضافه بکنین. قول تو، لم اقل که این مستحق مؤاخذه و عقوبته، تا شما اشکال بکنی بگید چطور این که مجبوره مستحق عقوبته، اینو من نمیگم تا ایراد شما وارد باشه. من میگم عقوبت میشه، از اون ورم میبینه روایات میگه نمیشه اینجور. من میگم عقوبت میشه ولی نه این که مستحقه، بلکه به خاطر اون ذات خبیثشه، ذاتیاتش اینه. ذاتی یا شیء لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا. العقاب، قول تو، العقاب انما یتبع الکفر والعصیان، یعنی عقاب از لوازم کفر و عصیانه. العقاب انما یتبع، یعنی عقاب از لوازم کفر و عصیانه. کفر و عصیانم تابع عین الاختیاره. چرا؟ چون یه مقدمات اختیاری دستش هست، اختیارم ناشی از مقدماتهی که اون مقدمات ناشیست ان شقاوت هم از ذاتیه. یه چیدم بهش اضافه کنی، شقاوت ذاتیم ناشیست از اون خبث ذاتی، شقاوتش هم ناشیه از اون خبث ذاتیه. و حالا از آخر من میرم جلو، ایشون از اون ور اومدن، از این ور هم میشه برین جلو. آخرین چیش بود؟ خبث ذاتی. خبث ذاتی ناشیست، منشأ میشه برای شقاوتش، شقاوتش منشأ میشه برای اینکه اون مقدمات اختیاریه رو اعتنا نکنه. وقتی اون مقدمات اختیاریه رو اعتنا نکرد، کفر و عصیان انتخاب میکنه. دقت کردین؟ ایشون از اون ور فرمودن، از این ور هم میشه. ایشون فرمودن عقاب و کفر، به حساب عقاب تابع کفر و عصیانه، کفر و عصیان تابع اختیاره، اختیارم ناشی از مقدمات اختیاره، مقدمات اختیاری هم ناشی از شقاوت ذاتی است، شقاوت هم ناشی از اون خبث ذاتیه. از این ورم میشه برین جلو. این در شکم مادرش خبث ذاتی داشته، خبث ذاتیش منشأ شقاوتش شده، شقاوتش منشأ این شده یک مقدماتی که در اختیارش بوده به اون اعتنا نکنه. وقتی به اون مقدمات اعتنا نکرد، قهرن خود به خود کفر و عصیان رو انتخاب میکنه. پس عقوبت بر اون خبث ذاتیه که آخر کاریشون میگن من اول کار گفتم. نتیجتاً چی شد؟ اگر این شم عقوبت میشه، نه اینکه مستحق عقوبته تا اشکال شما وارده، اگر عقوبت میشه به خاطر اون خبث ذاتی است که در ذاتش نهانه. بعدم حدیث شاهد میاره فإن السعید سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، این کلام پیغمبر. و الناس معادن، کلام امام صادق، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. اول آدرس این دو تا روایت بنویسید. اون اولی که حدیث مال پیغمبره، توحید صدوق باب 58 حدیث 3، یعنی هر چاپی دارین باب 58. البته من طبع مکتبه صدوق رو دارم که صفحه 356، حالا ممکنه شماها چاپای دیگر رو داشته باشین. غلط، اگه طبع مکتبه صدوق که مؤلفش هم همین اخیراً فوت شد، مرحوم آقای قباری، علی کل حال ایشون میفرمان مکتبه صدوق اگر دارید، یعنی طبع مکتبه صدوق، اون صفحه 356. ولی اگر طبع های دیگه دارین پیدا کردنش راحته. توحید صدوق باب 58 حدیث 3. بریم سراغ حدیث دوم، مال روزه کافیه، جلد اول صفحه 197. چون جلد حساب روزه کافی غیر از اون چیزهای دیگه شه که باب داره، حدیثی رو شماره حدیثا رو میره جلو، جلد اول صفحه 197. خب ایشون میخواد شاهد بیاره. برای چی میخواد شاهد بیاره؟ که خب معدن طلا مجبور طلا بده، معدن نقره مجبور نقره بده، معدن زغال سنگ هم بعد مجبور زغال سنگ بده. مردم مثل معدنن، همونطوری که معدن ها جور و واجوره و هر معدنی مجبوره که همون چیز خاص خودش رو تحویل بده، مردم هم همینجورن، این معادن میمونن. و اما حدیث پیغمبر که شقی تو شکم مادرش شقیه، اگر سعید هم هست تو شکم مادرش سعیده، این حدیث دلیل است بر این که خلاصه اونایی که ذاتشون خرابه نمیتونن برگردن و به خاطر اون ذات خراب عقوبتش میکنن. واقعا من خیلی از ایشون تعجب میکنم. آقا این حدیث سالهای پیش، خب میدونید که قرآن و پیغمبر اگر مشکلاتی داشته باشه بعد به عترت مراجعه کرد، اصلا کتاب الله و عترتی حکمتش همینه. اومدن پلو عمر گفتن فاکهتن و ابا، یعنی چی فکر گفت؟ ما تا حالا اب بی تشدید شنیده بودیم، یعنی پدر، اما اب نمیدونم چیه. خب کی باید بیاد؟ ابوالحسن سلام الله علیه. ایشون اومدن گفتن زبون بس، بعدش نگاه کن، فاکهتن و ابا متاع لکم بل انعامکم، متاع لکم فاکه میوه است، میوه متاع شماهاست، یعنی ازش بهره ببرید. ابم متاع لانعامکم یعنی علف. ببینید، یعنی اگر عترت پیغمبر نبودن آبروی قرآن رفته بود. یعنی از آقا شاشه نزنید دیگه. علی کل حال میخوام عرض بکنم، ببینید عترت خاصیت وجودیشون اینه. خلیفه رسول الله ابو نمیدونه یعنی چی، ابو بلد یعنی پدر، اما ابو نمیدونه. خب این ابوالحسن میخواد، عترت میخواد. از این آیات زیاد ما داریم. و اما کلماتی که پیغمبر فرمودن، خب این خیلی حسن بصری از این کلام استفاده میکرد، جبری مذهب بوده، گفته رسول الله فرموده، چون از تابع دیگه، از اصحاب که نیست، از تابعینه، یعنی خود پیغمبر رو درک نکرده، اما شنیده که پیغمبر هم شهادت می‌زده و اینم مطابق با مذهب جبری است که او انتخاب کرده. لذا میان پلو موسی بن جعفر سلام الله علیه میگن آقا این فرمایش جدتون چیه؟ ببینید حضرت چجوری معنا میکنه، شقی شقی است در بطن مادر، سعید سعید است در بطن مادر، یعنی این تو شکم مادرش که هست. یعلم الله یعلم که انه سیعمل عمل الاشقیا، تو شکم مادرش خبیثه و خلاصه کافره، این برای اینه. یعنی تو شکم مادرش که هست، خدای متعال میدانه که این به دنیا بیاد سیعمل و عمل الاشقیا. اون دیگری هم که امام حسین سلام الله علیه تو شکم مادرش که هست، تو صلب پدرش که بوده، خدا یعلم که این بیاد به دنیا سیعمل و عمل از تو ادا. این تموم میشه دیگه. یعنی خدا علم داره. پس بنابراین خدا عالمه که شم شم میشه. امام حسین هم امام حسین میشه، ولی علم خدا علت میشه. یعنی علم خدا باعث میشه آدم مصلوب الاراده بشه. اون شراب خوره شراب میخورد، بهش گفتن چرا شراب میخوری؟ حرامه. گفت می خوردن من حق زعزل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. خدا میدونست من شراب خورم، وقت اگه نخورم چی میشه؟ خدا جاهل میشه، پس من باید بخورم. یعنی علم خدا علته، خدا علم داشته من شراب میخورم، اون علم علته و من باید بخورم. خواجه نصیر طوسی در جوابش فرمود علم ازلی علت اشیا بودن نزد حکما دقایت جهل بود. علم خدا کی علته؟ من از کدم یه مثالم که خیلی عادی دم دستی بزنم که خوب بدانید علم انسان رو مصلوب الاراده نمی کنه. یه معلم ورزیده، یه استاد ورزیده، اول سال که میره سر کلاس، همون هفته اول و دوم علم پیدا میکنه. من یه ورزیده نباشم، من که خودم اینجوری هم، یعنی همون ماه اول میفهمم کی آماده است کی آماده نی. قرار یه معلم و استاد ورزیده همون چند روزه اول سر کلاس میفهمه این آقای زید حتما رفوزه میشه، علم داره، میبینه بازیگوشه، اصلا دل به درس نمیده، علم داره که این رفوزه میشه، اونم علم داره که قبول میشه. خب این علم علت میشه که این حتما رفوزه بشه. تو هم به عکسه، یه چند روز میگذره، همین بچه‌ای که این علم داشت رفوزه میشه، با رفقای خوب رفاقت میکنه، شب و روز به درس میرسه، استاد سرخونه براش میگیرن، تو امتحانات سرس اول نمره 20 این میگیره. به عکسش اون یکی میره دنبال بازیگوشی، شبا تا کی میشینه این فیلمای مبتذل تلویزیون رو نگاه میکنه، رفته رفته درس ها دستش میره، اون میشه قبول، یه رفوزه. درست میبینی؟ او علم داشت که او رفوزه میشه، به عکس شد. اونم علم داشت که او قبول میشه، اونم به عکس شد. پس علم ازلی علت اشیا بودن نزد حکما غایت جهل بود. خدا یعلم، میدانه این به دنیا میاد چه بکنه، خیلی خوب میدانه. اما علم که انسان رو مصلوب الاراده نمی کنه. علی کل حال، آقا اگر ایشون با توجه به حدیث موسی بن جعفر سلام الله علیه این روایت رو معنا میکرد، گرفتاری حرفا نمیشد که حالا بیاد شاهد بیاره که پیغمبر خدا فرموده چه بکنیم. اینا مجبورن. زیر اون اللازمه لخصوص ذاتی جمله بنویسین، چون آقا اینجا ایشون حرفا رو در جلد 2 هم گفته در بحث تجری، ولی اونجا کلماتشون بهتر از اینجاست. اونجا ایشون میفرما لأن الذاتیات ضروری و ثبوت للذات، عبارت خوبیه. زیر اون اللازمه لأن الضروریات، لأن الذاتیات ضروری و ثبوت لذات، اونم بذارید. و خلاصه ایشون میخوان بگن این ضروری و ثبوته، این باید این کارو بکنه، پس بنابراین چون که مجبوره، بعدم شاهد میارن برای این که خود پیغمبر هم فرموده سعید سعید است در شکم ماده، یعنی اون ذات خبثش، اون شقی هم اون ذات خبیثش، او باعث شده شقی بشه، شقاوتش هم باعث شده به اون مقدمات اختیاری اعتنا نکنه، این اعتنا نکردن هم باعث شده کفر و اسیان انتخاب بکنه. پس عقوبت مال اون ذاتیاته، ذاتیات هم که ضروری و ثبوته برای همه، کما فل خبره. خب اگه اشکال این آقا که خب ذاتیشو کی قرار داده، میگه نه دیگه، ذاتی یا شیء لم یکن معللا، اینو ایشون تو جلد دوم هم داره، این اشاره به همون ذاتی لا یعلل، یعنی عرضی علت میخواد، ذاتی و شیء لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا، منطق منظومه صفحه 29 اگر مراجعه بکنین، این شعر هم مال اونجاست. بعد ایشون میگه دیگه این سوالا رو نکن، دیگه سوال نکن چرا این اختیار کرد کفر رو، چرا این اختیار کرد ایمان رو، نه دیگه این سوالا رو نکن، چرا این ذاتیه، ذاتی سوال نداره، عرضیات رو باید سوال بکنی. وقت اونجا یه اضافاتی داره خیلی کلمات خوبیه، ایشون در اونجا اینجا میفرماد اگه این سوالا رو بکنی مثل اینه که بیای بگی چرا انسان ناطقه، چرا حمار ناهقه. این سوال غلطه. خب اون ذاتش اقتضا میکنه عرعر بکنه ناهق باشه، اونم ذاتش اقتضا میکنه ناطق باشه، که من همونجا سه چهار تام اضافه کردم به صوت حیوانات. لما لا یکون الحمار ناهقا، لما لا یکون الانسان ناطقا، لما لا یکون الفرس شاهقا، لما لا یکون البقر خائرا، لما لا یکون الاسد زائرا، لما لا یکون الکلب نابها. اینا صدای حیواناته. ما راجع به کلب میگیم واق واق، عرب میگه نب، الکلب و حیوان و نابه. ما به اون صدای گاب مثلا میگیم غرش، عرب میگه خائه. جزن جز اجلن جسدن لهو خوار، اجل همون بچه هست، گوساله است دیگه، گوساله سامری. اجلن جسدن لهو خوار، خوار همون صدای گاب رو میگن. اسد هم زائر، زائر بازه، یعنی اون زوزهی که اسد میکشه به اون عرب میگه زائر. الاسد و حیوان و زاهر، خلاصه الهیمار و الهمار و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، الهمار و حیوان و ناهق، الفرس و حیوان و شاهق، البقر و حیوان و خائر، الاسد و حیوان و زائر، الکلب و حیوان و نابه. اینا رو من اونجا اضافه میکردم. وقت ایشون همینی میگه، میگه شما میتونی سوال بکنی چرا حمار ناهقه، چرا انسان ناطقه، چرا اسب شاهق. سوال نداره. عبارت اونجا رو من میخونم آقایون، ببینید بهتر از اینجا. انقطع از سوال، ایشون میگه از این سوالا دیگه نکن. انقطع از سوال، نه یا سوال کن. لما اختار الکافر و کفرن و الاسیا اسیا و المطیع و ایمانن فانهو، اینا رو نداره اینجا. فانهو یعنی این سوال، فانهو یسابق السؤال. این مثل اینه که سوال بکنی ان الحمار لما لا یکونو، چرا حمار لما یکونو ناهقن و الانسان لما یکونو ناطقن. چطور اون سوال احمقانه است؟ آدم نباید سوال بکنه چرا حمار اونجور صدا داره، چرا کلب اونجور صدا داره. ذاتش اینه. همونطوری که اون سوال قبیحه و نباید بکنی چون ذاتیه، این سوال رو هم نکن. نه یا بگو ذاتیات هم چی میشه، ذاتیات هم که دست خداست، از این حرفا نزن. بعد ایشون میفرماد دیگه خیلی کار خراب شده و شهیدو لذا میفرماد از سوال. اونجا صحبت از کفر ایمانه، اینجا اینجوری میگه انقطع از سوال انه لما جعل السعید و سعیدا. نکرسین سوالا رو. لما جعل الشقی و شقیا، این سوالا رو نکن. لما جعل السعید و سعیدون به نفسه، لما جعل الشقی و شقیون به نفسه، این حرفا رو نیا بزن. انما اوجده هما، خدا اینجوری ایجاد کرده این کافر و عاصی رو، نه اینکه اول اینا رو خلقشون کرده بعد این شقاوت رو بهشون داده. نه، اوجده هما. تو فلسفه نصیر این هم میگن ما جعل المشمشت مشمشه بل اوجده ها. خدا اول زردالو خلق نکرد بعد خواص زردالویت بهش بده. مشمشه زردالوه. ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجده ها، یعنی خدا زردالو خلق کرد و این زردالو با همین خاصیتش، این شمرم با همین خاصیت خباستش خدا خلقش کرده و عقوبتش میکنن به اون خاطر اون خبث ذاتیش. بعد دیگه ایشون گرفتار میشه، میگه قلم اینجا رسید سر بشکرد. یه نصف خط بعد یاد بزرگان گفتن چون جسارت میشه و من یقین دارم عقیده ایشون نیست، اونو نمیخونم. ولی بعد یه نصف خط دیگه دارن، قلم اینجا رسید سر بشکرد چون که بیرون ز حد خود بنوشت. علی کل حال از حدش ایشون خارج شد. ما اینی میگیم که اون جسارت نشه. بعدم ایشون خیلی تعریف میکنه از این بحثش، میگه این بحث منو همه نمیفهمن، همه استعدادا که نمیتونن یکی من گفتم بفهمن. ما میگیم آقا خوب فهمیدین و فهمیدیم هم شما با درگوار اشتباه کردین. لذا ایشون میفرمان قد انتهل کلام فل مقام الا ما رو و ما لا یسعه کثیر من الافهام من الله الرشد و الهدایه و بهل اعتصام. ایشون از میم امرو رفته جلو، کلام، مقام، افهام، اعتصام. خلاصه ایشون میفرماد این مطالبی که من گفتم خیلی وسعت نداره افهام بفهمه. خوب دقت کنید که ما خیلی زحمت کشیدیم ولی به ایشون عرض میکنیم دو هفته وقت ما رو تلف کردیم، هیچ فایده ای هم نداشت، تازه فردان بعد بخونیم. علی کل حال در این حال بزرگی ایشون، ولی همین بحث علمی رو که مطرح کردن از عهدش بر نیامدن. همین دیگه
تمام
شد. بله دیگه، نکه گفت ذاتیاته و ذاتیات ضرور است بود لذات. کل من الان رفتم تو فکر، حدیث که همون توحید صدوق، ولی نمیدونم اینجا که همونه. بله بله، باب 58 توحید صدوق، باب 58 حدیث 3. بله تو ذهنم الان خود مردد شدم که حالا فقط اون شقیون اونجا نقل کرده، ولی ظاهرا اگر هم نباشه اونجا به من بگین، من به حساب پیدا بکنم. چاقا سله بله خود، بله دیگه اون تکلیف تحریمی، اون تکلیف وجوبیه. لا تکفر چیه؟ لا تکفر.